أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در سورة دوم از صور شك در نفسيات بغيريات، که شک در این هست فعل خاص آیا واجب نفسی هست یا مقدمه برای واجب آخر هست، مع العلم به فعلیت وجوب ذالک الغیر علی تقدیر وجوبهی، که مثالش هم جایی بود که شخص نذر کرده و بعد فراموش کرده که متعلق نذرش چه چیزی هست، آیا نذر کرده است وضو بگیرد یا نذر کرده است نماز بخواند که برای تحقق صلات هم وضو لازم هست مقدمتاً و شرطاً لصلات. در این صورت ثانیه که علم اجمالی هست به وجوب احد الامرین، اما الوضو او الصلات، یکی از اینها وجوب نفسی دارد. شک بعد از علم به این که یک واجب نفسی در بین هست، شک در این هست کدوم یک از این دوتا فعل متعلق وجوب نفسی هستند، آیا وضو متعلق وجوب نفسی هست یا صلات متعلق وجوب نفسی هست. خب در این قسمت جای بحث، محل بحث و محل نزاع این بود که آیا همینقدر که مکلف وضو را انجام بدهد کافی هست، یا اینکه نه، وظیفه مکلف احتیاط هست به جمع بین وضو و صلات از باب تنجیز علم اجمالی و موافقت لزوم موافقت قطعیه نسبت به علم اجمالی. مرحوم نائینی در این صورت ثانیه فرمودن به همون وضوع میتواند مکلف اکتفا بکنه، علم اجمالی اینجا اثر نداره، بلکه علم اجمالی منحل میشود به خاطر اینکه در مورد وضوع با علم، با توجه به اینکه مکلف علم دارد ترک او موجب استحقاق عقوبت هست، اما لنفسهی او لکون ترکهی موجبن لترک ذل مقدمه، با توجه به علم به استحقاق عقوبت بر ترک، علم اجمال این در نسبت به وضوع اصل جاری نمی شود، ولی نسبت به صلات طرف آخر اصل جاری میشه. دو این حساب مکلف می تواند به این وضوع اکتفا بکنه. بیان مختار مرحوم نائینی این بود. خب در اینجا اشکال شده بود به مرحوم نائینی که این مورد از موارد انحلال علم اجمالی نیست. اینجا نمیتوان گفت که علم اجمالی به وجوب نفسی وضوع او صلات منحل میشود به علم تفصیلی به وجوب وضوع، اما نفسیان او غیریان. اینجا از موارد انحلال علم اجمالی نیست. چرا نیست؟ دو تا اشکال در اینجا وجود داشت. اشکال اول این بود که انحلال در اینجا مستلزم محال هست، لا یمکن انحلال علم اجمالی به علم تفصیلی در مقام الا علی وجه محال. این اشکال اول. اشکال دوم این بود که علم اجمالی در صورتی با علم تفصیلی منحل می شود که علم تفصیلی از سنخ علم اجمالی باشد، ولی اگر سنخان مختلف بودن، جا برای انحلال علم اجمالی وجود نداره. اشکال دوم این بود، اشکال اولم این بود که انحلال موجب محال می شود. لا یجری انحلال در مقام الا علی وجه محال، که اینم در جلسه قبل بیان شد که دو تا تقریب داره، یک تقریب تقریب مرحوم نائینی، یک تقریب هم تقریب مرحوم آخون در بحث اقل و اکثر. پس به انحلال علم اجمالی که نتیجه انحلال جواز اکتفاء به وضو و عدم لزوم جمع بین وضو و صلات باشه، به این انحلال دوتا اشکال شده، ولی هر دو اشکال قابل جواب هست و از هر دو اشکال میتوان جواب داده. دوتا جواب به دو وجه میتوان از این دو اشکال جواب داد. وجه اول در جواب از هر دو اشکال، هم اشکال اول به تقریب، هم اشکال دوم، وجه اول جواب از این دو اشکال اینه که انحلال علم اجمالی در مقام که گفته شده در کلام مرحوم نائینی آمده است، انحلال به لحاظ ثبوت تکلیف و سقوط تکلیف نیست. انحلال علم اجمالی به این مقصود از انحلال این نیست که بعد از علم تفصیلی دیگه علم اجمالی به علم اجمالی در مرحله ثبوت تکلیف هم باقی نیست، بلکه منحل شده. نه، مقصود از انحلال علم اجمالی در مقام، انحلال علم اجمالی به اعتبار و به لحاظ تنجز تکلیف هست، به لحاظ تنجز تکلیف هست، نه به لحاظ ثبوت تکلیف. وقتی مقصود انحلال به اعتبار تنجز بود، از هر دو اشکال می توان جواب داد. جواب از هر دو اشکال به این کیفیت داده میشه. اما اشکال اول که یلزم من الانحلال عدم امر محالی، انحلال لا یجری الا علی وجه محال، که خود اشکال اول دو تا تقریب داشت، اشکال اول به تقریب مرحوم آخون که فرموده بودن انحلال متوقف بر تنجز تکلیف به عقل علی جمیع تقادیر، حتی در تقدیر تعلق تکلیف به اکثر هست. مرحوم آخون در عقل و اکثر فرمودن انحلال متوقف بر تنجز تکلیف حتی در تقدیر تعلق تکلیف به اکثره. با توجه به این توقفی که انحلال داره بر تنجز تکلیف به اکثر، اگر شما با انحلال اگر انحلال محقق بشود، با انحلال تنجز تکلیف به اکثر از بین می رود، چون لازمه انحلال اینه که دیگه مکلف لازم نیست جزء زائد رو انجام بدهد. اگر با انحلال محقق بشود، تنجز تکلیف به اکثر از بین میره. تنجز تکلیف به اکثر که از بین رفت، پایه انحلال موقوف علیه انحلال که از بین رفت، خود انحلال منهدم میشه دیگه، چون پایش رکنش او بود دیگه. یلزم من وجودهی عدمه. اشکال تقریب اشکال اول بر اساس فرمایشات مرحوم آخون این بود، از اشکال به این تقریب اینطور جواب داده میشه در مقام که انحلال، بله انحلال علم اجمالی یا انحلال متوقف بر اینه که عقل معلوم به تفصیل باشه، یا در مقام وضو واجب باشد به تفصیل. انحلال متوقف بر معلومیت تنجز تکلیف به عقل علی جمیع تقادیر، حتی در تقدیر تعلق تکلیف به اکثر هست. ولی اون چه که موقوفون علیه انحلال هست تنجز تکلیف به اکثر من جمیع الجهاد نیست. تنجز تکلیف به اکثر من جمیع الجهاد نیست. تنجز تکلیف به اکثر از ناحیه این اقل هم باشه موقوفون علیه انحلال درست میشه. اونی که موقوفون علیه انحلال هست تنجز تکلیف علا جمیع تقادیر، هم در تقدیر تعلق تکلیف به اقل، هم در تقدیر تعلق تکلیف به اکثر، ولی در این اکثر نه من جمیع الجهاد بلکه همین مقدار که از ناحیه این اقل ده جز تنجز داشته باشه کافیه. این مقدار از تنجز برای تحقق انحلال کافی هست. موقوف علیه انحلال ولو تنجز تکلیف حتی در تقدیر تعلق تکلیف به اکثر هست، ولی نه تنجز تکلیف به اکثر من جمیع الجهاد بلکه تنجز از ناحیه عقل. موقوف علیه وقتی این شد، انحلال اگر محقق بشود، نتیجه انحلال عدم تنجز تکلیف به اکثر از ناحیه جزء زائده، نه از ناحیه خود اون عقل. روی حساب لا یرزم من الانحلال عدم الانحلال. به جواب اشکال به تقریب مرحوم آخون که یلزم من الانحلال عدم الانحلال، جواب این شد چون اشکال تقریب مرحوم آخون این بود که انحلال موقوف بر تنجز تکلیف به اکثر هست. شما اگه قائل به انحلال بشوید، یعنی به وسیله انحلال تنجز تکلیف از اکثر برداشته میشه. جواب اشکال اینه که بله، انحلال متوقف بر تنجز تکلیف به اکثر هست، ولی لا من جمیع الجهاد بلکه از ناحیه خود اقل. به این ترتیب موقوفون علی وقتی معین شد، موقوفون علیه انحلال با آنچه که یترتب علی الانحلال و یلزم من الانحلال، وقتی تعدد پیدا کرد، دوئیت پیدا کرد، محذور یلزم من وجود الانحلال عدم الانحلال پیش نمی آید. این جواب از اشکال اول به تقریب مرحوم آخوند. جواب از اشکال به تقریب مرحوم نائینی، ولی در این حال میگم در بحث و اقل و اکثر، در بحث و اقل و اکثر اون چرا که براءت جاری میشود، براءت جاری میشه، قبلا هم در مواضع مختلف هم توضیح داده شد. دلیل براءت میگوید که مخالفت تکلیف از ناحیه جزء زائد، در جزئیات سوره شما شک داشتید، از ناحیه جزئیات سوره مخالفتش با تکلیف اشکال نداره، ولی ترخیص نمیدهد به در مخالفت تکلیف از ناحیه سایر الاجزا که ترخیص نمیده. این دیگه مقصود از براءت، اون لازمه براءت در اقل و اکثر این مطلب هست، در موارد متعددی توضیح داده شد. با توجه به این نکته که ما یلزم من الانحلال عدم تنجز تکلیف به اکثر از ناحیه جزء زائد فقط هست، نه من جمیع الجهاد، ولی موقوف علیه انحلال تنجز تکلیف به اکثر از ناحیه خود همین اقل. خب وقتی این طور شد، موقوف علیه انحلال با ما یلزم من الانحلال وقتی تعدد پیدا کرد، محذور یلزم وجود شی من عدمیهی، یلزم من وجود شی عدمیهی برداشته میشه، این محذور جواب داده میشه. اما اشکال اول به تقریب مرحوم نائینی، مرحوم نائینی فرموده بودن که در بحث اقل و اکثر فرموده بودن این علم اجمالی به وجوب اقل اما نفسیان او غیر، علم اجمالی به وجوب نفسی اقل یا وجوب نفسی اکثر این منحل نمی شود به علم تفصیلی به وجوب عقل اما نفسیان او غیریان اما به شرط او لا به شرط. به این علم تفصیلی منحل نمیشه. چرا منحل نمیشه؟ چون این علم تفصیلی که شما گفتی چیزی غیر از اون علم اجمالی نیست. همون علم اجمالی رو که شما تحلیلش بکنید، بازش بکنید، برمیگرده به این که این عقل یا وجوب نفسی دارد یا وجوب غیری دارد، چیزی غیر از اون نیست. وقتی این علم تفصیلی چیزی غیر از اون علم اجمالی نبود، اگر بخواهد این علم تفصیلی موجب انحلال علم اجمالی بشود، این معنیش این که شی موجب انعدام خودش می شود، شی موجب عدم خودش می شود. معلومه که شی نمیتواند هیچ شیی نمیتواند علت برای عدم خودش بشود. این اشکال اول به تقریب مرحوم نائینی این بود. جواب از این اشکال اینه که با توجه به اینکه در محل بحث بله انحلال علم اجمالی به ملاحظه ثبوت تکلیف نیست، به اعتبار ثبوت تکلیف نیست، بلکه به اعتبار تنجز تکلیف هست دیگه، نه به اعتبار ثبوت تکلیف. چون این علم اجمالی به اعتبار ثبوت تکلیف نیست، این انحلال علم اجمالی به علم تفصیلی به اعتبار و به لحاظ ثبوت تکلیف نیست، بلکه به لحاظ تنجز تکلیف هست، بله قبول میکنیم به اعتبار ثبوت تکلیف این علم اجمالی، این علم تفصیلی به وجوب وضو جامع، وجوب جامع بین نفسی و غیری این همون علم اجمالی هست. ولی ما که نخواستیم، خود مرحوم نائینی در محل بحث که نخواست علم اجمالی را به لحاظ ثبوت تکلیف منحل بکنه، که عبارت مرحوم نائینی در اینجا اینه که به لحاظ تنجز تکلیف علم اجمالی منحل میشه. روی این حساب اون اشکالی که مرحوم نائینی در بحث اقل و اکثر به لحاظ بله اونجا فرموده بوده علم اجمالی با علم تفصیلی منحل نمیشه، اون اشکال اینجا به مرحوم نائینی وارد نمیشه، به انحلال در اینجا وارد نمیشه. چرا؟ چون غرض از انحلال در مقام انحلال به لحاظ تنجز تکلیف هست، نه به لحاظ ثبوت تکلیف. خب وقتی به لحاظ تنجز تکلیف که نگاه بکنیم، مکلف در اینجا نسبت به وضو یقین دارد به استحقاق عقوبت بر ترک وضو، اما لنفسهی او لکون ترکهی موجبن لترک امر آخر که واجب آخر که صلات باشه. به لحاظ مقام تنجز تکلیف چون این معلومه به تفصیل، یه معلوم به تفصیلی داریم به لحاظ که در این معلوم به تفصیل از نظر تنجز یقین به تنجز داریم، یقین به تنجز نسبت به او داریم، این به لحاظ مقام به تنجز معلوم به تفصیل غیر از معلوم به اجمال هست، این علم اجمالی نیست بلکه غیر از او هست. همین یک معلومه به تفصیل اینجور داشتیم، به لحاظ خود علم اجمالی اینجور نبود که تنجزش محرز باشه، ولی در یک طرف علم اجمالی تنجزش محرز متیقن هست، این سبب انحلال علم اجمالی میشه. پس چون در محل بحث مقصود از انحلال انحلال به لحاظ تنجز تکلیف است نه به لحاظ ثبوت تکلیف، این اشکال اول به تقریب دوم هم اینجا به مرحوم نائینی وارد نمیشه. اما اشکال دوم کجا ده؟ بله در اقل و اکثر هم این اشکال، هرچند اسم نخواستم یعنی مطرح کنم، شما فرمودید. هرچند خود مرحوم نائینی در بحث اقل و اکثر بر اینجا فرمودن که حتی به لحاظ تنجز تکلیف هم انحلال پیدا نمی شود، ولو مرحوم نائینی در فوائد در اقل و اکثر فرمودن که به لحاظ تنجز تکلیف هم انحلال پیدا نمیشه، از راه انحلال حکمی که اصل بلا معارض هست مشکل رو حل کرده. ولی در همون بحث اقل و اکثر هم میتوان گفت که به لحاظ تنجز تکلیف انحلال قابل توجیه هست، قابل التزامه. مرحوم نائینی در اونجا فرمودن اگر کسی بگوید که ما به لحاظ تنجز تکلیف علم اجمالی را منحل میکنیم در بحث اقل و اکثر، فرمودن اگر کسی بگوید ما به لحاظ تنجز تکلیف علم اجمالی را منحل میکنیم چون نسبت به این اقل یقین به استحقاق عقوبت بعد ترک داریم، ولی نسبت به جزء زائد نسبت به اکثر یقین نداریم، این سبب انحلال می شود، فرمودن این بیان تمام نیست. اشکالی که به این بیان وارد می شود اینه که تنجز دائر مدار علم به تکلیفه، ولو علم اجمالی. خب شما وقتی علم اجمالی داشتید به اینکه یا اقل واجب نفسی است یا اکثر، علم پیدا کردید موجب تنجز میشه. روی این حساب اونجا خود مرحوم نائینی بحث به اونچه که در فوائد در بحث اقل و اکثر هست فرمودن ما به لحاظ مقام تنجز هم علم اجمالی را منحل نمیدانیم، فقط میمونه انحلال حکمی که از راه جریان اصل بلا معارضه. ولی فرمایش مرحوم نائینی در اونجا هم تمام نیست، به جهت اینکه بله این علم اجمالی هرچند تعلق گرفته است به وجوب نفسی اقل یا وجوب نفسی اکثر که دو طرف، یک طرف اقل یک طرف اکثر، هر دو طرف این دو هر دو مورد طرف علم اجمالی هستند، علم و معلوم هستند ولو اجمالا، علم ولو اجمالا ولو موجب تنجز می شود، ولی منجز شدن علم در علم اجمالی در صورتی هست که در بعضی از اطرافش تنجز قطعی وجود نداشته باشه، و الا اگر در بعضی از اطراف علم اجمالی تنجز محرز باشد و در بعضی از اطراف تنجز محرز باشد، این علم اجمالی صلاحیت تنجیز تکلیف در بقیه اطراف را ندارد، صلاحیت تنجز تکلیف در بقیه اطراف را ندارد. چرا؟ به جهت این که به همون نکته ای که در بحث علم اجمالی گفته شده، حتی بنابر مسلک علیت در تنجیز علم اجمالی در مقابل مسلک اختزا که دائم مدار تعارض اصول میدونه، حتی بنابر مسلک علیت علم اجمالی در صورتی منجز هست که در بعضی از اطرافش منجز تفصیلی با قائم نشده باشه. اگر منجز تفصیلی قائم شده باشه، این علم اجمالی منجز نیست. بر اساس همون نکته ای که اونجا گفته شده، در اقل و اکثر در اقل و اکثر هرچند به لحاظ مرحله ثبوت تکلیف علم اجمالی منحل نشه، ولی چون نسبت به اقل تنجز تکلیف به اقل محرز هست، متیقن هست، با توجه به این که تنجز تکلیف در این قسمت متیقن هست، دیگه علم اجمالی به وجوب اقل اول اکثر منجز تمام الاطراف نمیتواند بشود. چرا نمیتواند بشود؟ به همون دلیلی که در قیام منجز تفصیلی فی بعض الاطراف علم اجمالی منجز در اطراف نیست. چرا نیست؟ نکتهش اینه که در اونجا گفته شده، نکتهش اینه که تنجیز علم اجمالی منوط به اینه که به حسب تردید در نفس قضیه منفصله مانعت الخلوی به لحاظ تکلیف فعلی وجود داشته باشه، به لحاظ تکلیف فعلی وجود داشته باشه که ما گفته میشه به این که یا این واجب هست یا اون واجبه. شرط تنجیز علم اجمالی وجود تردید در نفس به لحاظ تکلیف به لحاظ تکلیف قابل تنجیز در دو طرف هست. در جا چون شرط تنجیزش اینه، اگر منجز تفصیلی فی بعض الاطراف وجود داشته باشه دیگه اونجا علم اجمالی کاری نمیتواند نسبت به تمام الاطراف انجام بده، چون به لحاظ تکلیف قابل تنجیز تردید در نفس وجود نداره، به خاطر اینکه در یک شقش که منجز تفصیلی هست قطع تفصیلی به تنجز تکلیف به وجود تکلیف منجز هست، نسبت به طرف دیگر شک در او هست. چون تنجیز علم اجمالی مشروط به وجود قضیه منفصله در نفس، تردید در نفس به اما فلان او فلان در قضیه منفصله به لحاظ تکلیف قابل تنجز هست، شرط تنجیز علم اجمالی اینه. این شرط در موارد قیام منجز همونطور که وجود نداره، منجز تفصیلی فی بعض الاطراف، در اقل و اکثر هم این شرط وجود نداره، چون به لحاظ با توجه به اینکه در اقل تنجز تکلیف محرز هست، قطعی هست، بلا اشکال مکلف استحقاق عقوبت بر ترک اقل داره، در محل بحث هم بر ترک وضو داره. با توجه به این یه قضیه منفصله به لحاظ تکلیف قابل تنجز وجود نداره، بلکه یک طرفش معلوم به تفصیل، طرف دیگرش مشکوک هست. پس اشکال دوم، اشکال اول به تقریبی که مرحوم نائینی در بحث اقل و اکثر فرموده بودن که علم اجمالی با این علم تفصیلی منحل نمیشه چون نفس او هست، جوابش این شد که چون مقصود در مقام انحلال از جهت تنجز هست این اشکال وارد نمیشه. اما اشکال دوم که در مثوا هم برای انحلال که در کلام مرحوم نائینی مطرح شده این اشکال را مطرح فرموده بودند، اشکال دوم این بود که بله علم تفصیلی در جایی موجب انحلال علم اجمالی می شود که از سنخ او باشه، معلوم به تفصیل از سنخ معلوم به اجمال باشه، ولی اگر معلوم به تفصیل یه چیزی دیگه غیر از او شد این که موجب انحلال نمیشه. در محل بحث معلوم به اجمال وجوب نفسی وضو او صلات هست، معلوم به تفصیل وجوب وضو به وجوب جامع بین نفسی و غیری هست. معلوم به تفصیل خصوص وجوب نفسی که نیست، معلوم به تفصیل جامع بین وجوب نفسی و وجوب غیری هست. وقتی اینطور شد این علم اجمالی این علم تفصیلی نمیتواند علم اجمالی را منحل بکنه. جواب از این اشکال دوم هم معلوم شد با توضیحی که در اخیراً داده شده در همون جواب از اشکال اول به تقریب دوم. جواب این اشکال دوم هم معلوم میشه که انحلال جواب اینه که انحلال اجمالی در مقام به لحاظ ثبوت تکلیف نیست تا گفته بشه که این علم تفصیلی در اینجا از سنخ علم اجمالی نیست بلکه غیر از او هست، از سنخ آخر هست. معلوم به اجمال وجوب نفسی بود، معلوم به تفصیل جامع بین نفسی و غیریه. مقصود در انحلال، انحلال به لحاظ ثبوت تکلیف نیست تا این اشکال وارد بشه، بلکه انحلال به لحاظ تنجز تکلیفه. وقتی انحلال به لحاظ تنجز تکلیف بود، همونطور که قیام منجز خاص در بعضی از اطراف علم اجمالی موجب سقوط علم اجمالی از تا تمجید می شود حتی علی مسلک العلیه، چطور موجب سقوط می شود؟ با این بیان، با این توضیح بود دیگه که به لحاظ تکلیف فعلی قابل تنجز، قضیه منفصله مانعت الخلوف در نفس باقی نمی ماند. اجمال در نفس به لحاظ تکلیف قابل تنجز باقی نمی ماند، بلکه تکلیف در یک طرف تنجز قطعی دارد. وقتی قطعی داره دیگه اجمال در تکلیف منجز باقی نمیمونه. در همینطور هم، همونطور که در قیام منجز فی بعض الاطراف مسئله اینگونه هست، به همین نحو در جایی که تنجز تکلیف در بعض الاطراف متیقن باشد، که در بحث اقل و اکثر از این قبیله، در محل بحث هم مفروض اینه دیگه که نسبت به وضوع مکلف علم داره به استحقاق عقوبت بر ترک، چون بعضی از اطراف علم اجمالی تنجز تکلیف در او محرز هست، متیقن هست، با وجود تنجز متیقن و معلوم در بعض الاطراف علم اجمالی نمیتواند منجز تکلیف در جمیع الاطراف بشود، چون قضیه منفصله به لحاظ تکلیف قابل تنجز وجود نداره. به لحاظ اصل و تکلیف بله، قضیه منفصله اجمال وجود داره، علم اجمالی به لحاظ ثبوت تکلیف به صورت کلی وجود داره، ولی تکلیف به لحاظ تکلیف قابل تنجز در اطراف قضیه منفصله وجود نداره. در نتیجه علم اجمالی صلاحیت تنجیز در اینجا را نداره. پس این اشکال، بله، اشکال به انحلال علم اجمالی در مقام، چه اشکال اول چه اشکال دوم، جواب داده میشه به اینکه چون مقصود در انحلال، در انحلال علم اجمالی انحلال به لحاظ تنجز تکلیف هست، به تعبیر مرحوم نائینی مقصود اینه که نسبت به اون واجب آخر توسط در تنجز ادعا می شود، توسط در تنجز، یک تنجز متوسط پیدا می کند واجب آخر، که یعنی مقصود از تنجز، توسط در تنجز اینه که تکلیف آخر از جهت شرطش تنجز دارد، از جهت بقیه اجزا تنجز نداره. با توجه به این توضیح که در کلام مرحوم نائینی هست، هم اشکال اول به تقریبینش جواب داده میشه، هم اشکال دوم جواب داده میشه. این جواب اول از اشکال. جواب دوم، در جواب اول انحلال علم اجمالی انحلال حقیقی هست، ولی به لحاظ تنجز تکلیف، به لحاظ تنجز تکلیف انحلال حقیقی هست. رو این حساب اختصاص به قائلین به علیت در تنجیز علم، قائلین به اختزای در تنجیز علم اجمالی نداره. علال قول بالعلیه در تنجیز علم اجمالی هم این جواب اول جاری هست، برد داره. جواب دوم اینه که بله، اگر این اشکالهای اول و دوم وارد هم باشد، نهایتش اینه که جلوی انحلال حقیقی علم اجمالی را میگیرد. علم اجمالی باقی هست حقیقتا و اینطور نیست که انحلال حقیقی پیدا کنه، ولی انحلال در مقام قابل التزام هست، انحلال علم اجمالی، به انحلال حکمی که از راه جریان اصل بلا معارض باشه، که مرحوم نائینی هم در بحث اقل و اکثر فرموده ما از این را علم اجمالی را منحل میکنیم. همون بیانی که در اونجا اومده در محل بحث هم جاری میشود، به این که در اینجا ملتزم میشویم که بله، علم اجمالی وجود دارد، ولی تنجیز علم اجمالی بنابر مسلک اقتضا دائر مدار تعارض اصوله، ولی اگر در بعضی از اطراف اصل بلا معارض جاری بشود، این علم اجمالی منجز نیست. خب در با توجه به این مبنا که مبنای اختزا در تنجیز علم اجمالی هست، ما نگاه بکنیم به این دو طرف علم اجمالی در محل بحث که نظر کرده بود، شک داره آیا نظرش به وضو تعلق گرفته یا به صلات. نسبت به وضو اصل جاری نمیشه، مجرا نداره، مجال جریان نداره. نسبت به صلات، وجوب نفسی صلات اصل بلا معارض جاری میشه. و وقتی در صلات اصل بلا معارض جاری شد، نتیجهش این می شود که مکلف در این مورد لازم نیست نماز را انجام بده، به همین وضو می تواند اکتفا بکنه، در همین سوره ثانیه به این وضو می تواند اکتفا کنه. چرا اصل در وضو جاری نمیشه؟ چون نسبت به وضو یقین داره که ترک وضو مخالفت با تکلیف هست قطعاً و موجب استحقاق عقوبت هست قطعاً، اما لنفسهی او لکون ترکهی موجباً لترک واجب آخر. این نسبت به وضو براءت مجرا ندارد، چون تنجز تکلیف در این محرز هست، علم به استحقاق عقوبت داره. با علم به استحقاق عقوبت چطور براءت جاری بشه؟ تأمین از عقوبت نسبت به مخالفت و ترک این وضو بخواهد بدهد. پس در اینجا نسبت به وضو براءت جاری نمی شود و برای مکلف تأمین از عقاب در ترک وضو را درست نمی کنه، چون یقین به عقاب استحقاق عقوبت بر ترکه. اما نسبت به وجوب نفسی صلات که واجب آخر باشه، براءت مجال داره. لذا با جریان اصل بلا معارض نسبت به صلات گفته میشه که اتیان به صلات در اینجا لازم نیست، همون وضو رو که مکلف انجام بده کافی هست. این حکم صورت دوم. صورت سوم از صور شک در نفسیت و غیریت جایی هست که شک در این هست که فعل خاصی مثل وضو آیا این وجوب نفسی دارد یا وجوب غیری دارد و به عنوان مقدمه برای فعل آخر هست، مال علم به کون وجوب اون غیر هم، اون فعل آخر هم فعلی هست. در حقیقت یک واجب نفسی آخر محرز هست، وجود او محرز هست. در کنار اون واجب نفسی محرز یک فعل مشکوک و نفسیت والغیریه وجود داره که احتمال میدیم وجوب نفسی داشته باشه، احتمال میدیم وجوب او وجوب غیری مقدمی باشه برای اون وجوب نفسی محرز. و مثل این که از باب مثال، مثلا صلات واجب معلوم است، بلا اشکال وجوب نفسی به صلات تعلق گرفته است و در کنار وجوب صلات وضو هم مورد امر قرار گرفته است. شک در این هست که آیا این وضو وجوب نفسی دارد که در عرض صلات واجب نفسی باشه، یا اینکه نه وجوب وضو به خاطر مقدمیت لصلات هست و صلات مقید به این وضو هست. این صورت سوم که بله شک در نفسیت و غیریت هست، مال علم به وجوب نفسی آخر غیر از این مشکوک و نفسیت و غیر از مشکوک و نفسیت و غیریه، یه خصوصیتی هم در صورت ثالثه وجود داره در مقابل صورت رابعه. اون خصوصیت اینه که این وجوب مشکوک و نفسیت و غیریه، مشکوک و نفسیت و غیریه با اون وجوب نفسی آخر از جهت اطلاق و اشتراط هم متماثل هستند. اگر این وجوب غیری هم داشته باشد، باز مثلا از جهت اینکه مشروط به وقت خاص هست یا مطلق نسبت به وقت خاص هست، از این جهت با اون وجوب نفسی آخر با همدیگر متماثل هستند. در مقابل صورت چهارم که عین همین صورت سوم هست، با این فرق که این وجوب غیری با اون وجوب نفسی علم به تماثل در اطلاق و اشتراط نداریم، علم به تماثل نداریم. ممکنه متماثل باشن، هر دو مطلق باشن، هر دو مشروط باشن، ممکن هم هست یکی مطلق یکی مشروط باشه. ولی صورت ثالثه خصوصیتش اینه که شک در کنار معلوم و واجب معلوم و نفی امری که معلوم هست وجوب نفی او مثل صلات، یک فعل آخری هست که شک در نفیت و غیریت او داریم، و اگر این واجب غیری هم باشد فل اطلاق و اشتراط مماثل متماثل با اون واجب آخر است. مثالش همین مثال وضو بود. مثال نزدیکتر، چون در مثل وضو معلوم است که صلات مشروط به وضو هست دیگه، این مثال فرضی میشه. مثال نزدیکتر به واقعیت اینه که غسل مسح میت دیگه، غسل امر به غسل مسح میت شده است، اذا مسست میتن فقتسل، بعد نسبت به صلات هم که امر به صلات هم وجود داره، یه صلاتی معلوم هست وجوب او، در کنار وجوب نفسی صلات شک داریم که آیا غسل مسح میت وجوب نفسی دارد یا وجوب غیری دارد. خب این محل صورت ثالثه اینه، محل بحث در صورت ثالثه در این موارد حکم این صورت ثالثه چیه؟ آیا در اینجا بله حکم به غیریت می شود؟ در این صورت ثالثه نسبت مشکوک و نفیت و غیریه حکم به غیریت می شود که لازمه غیری بودنش این باشه که اون نماز را که میخواهد شخص انجام بدهد قبلش باید وضو بگیره، قبلش غسل مسح میت بکنه، بعد بره نماز بخونه، یا اینکه نه این حکم وجوب نفسی را دارد که میتواند نماز را قبل از این غسل مسح میت انجام بدهد، قبل از وضو در مثال فرضی انجام بدهد. محل اونی که اثر داره اینه که آیا نتیجه غیریت اینجا بار به لحاظ اصل عملی نتیجه غیریت بار می شود و لازم هست بر مکلف اون واجب نفسی را بعد از این مشکوک و نفسیت و غیری انجام بدهد، یا اینکه نه حکم وجوب نفسی بار میشه، نتیجه نفسیت بار میشه، میتواند مکلف اون واجب نفسی رو اول انجام بده بعد بره سراغ غسل مسح میت. مرحوم ناینی در اینجا فرمودن که چون در حکم این صورت ثالثه فرمودن چون شک در مقام متمحض در یک جهت خاص هست، شک در اینه که آیا اون واجب نفسی آخر تغییر به این مشکوک دارد یا ندارد، و الا اصل اینکه امر اینکه غسل مسح میت رو باید انجام بده اصل اتیان او که محرزه، اون واجب نفسی آخر که صلات هست او رو باید انجام بده، اونم که محرزه، ما در اینا که شک نداریم. اونی که مورد شک هست اثر به لحاظ او مترتب میشه اینه که آیا اون واجب نفسی آخر تغییر به این دارد یا تغییر ندارد. چون شک متمحض در این هست لذا براءت از تقلید جاری میشه، براءت از تغییر واجب نفسی آخر به این مشکوک و نفسیت و غیریه جاری می شود، نتیجه می شه که مکلف مخیر هست، می تواند این غسل مسح میت را قبل از صلات انجام بده، صلاتش بعد از او واقع بشه، یا بیاید اول صلات را انجام بده، غسل مسح میت را بعد از اون انجام بده. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.